سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت انفجار روز پنجشنبه در کابل را پذیرفته است. رسانه های مختلف گزارش دادند که این گروه اواخر دیروز در تلگرام خود مدعی شده که در کلاب ورزشی محل انفجار بم جاسازی کرده بودند. مقام های طالبان تایید کردند که بر اثر این انفجار در غرب کابل 4 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. اما شاهدان عینی این رویداد در منطقه می گویند که تلفات این انفجار چندین برابر است. گفتنی است که گروه داعش پیش از این نیز مسئولیت انفجارها و حملات انتحاری مشابه در غرب کابل را که بیشتر اهل تشیع در آن زندگی می کنند پذیرفته بود. وزارت خارجه اتریش از کمک اضطراری 8 میلیون یورویی با افغانستان و یمن خبر داده است. این وزارت دیروز 27 اکتبر در یک اعلامیه گفت که کمک ها به هدف رسیدگی به کسانی صورت می گیرد که در نتیجه جنگ ها و رویدادهای طبیعی در هر دو کشور آسیب دیدند. در ادامه گفته شده که با این پول برای آسیب دیده های زلزله اخیر در ولایت هرات کمک فراهم خواهد شد. در اعلامیه همچنان آمده که زلزله های هرات هزاران قربانی و زخمی بر جای گذاشت و زیربناهای را نیز ویران کرد که پیش از این زیانمند شده بودند. انتظار می رود 3 میلیون یورو کمک اتریش به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و 2 میلیون از طریق کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان و منطقه مصرف شود. 3 میلیون باقی مانده برای یمن اختصاص داده شده که از طریق کمیته صلیب سرخ مصرف خواهد شد. مؤسسه پاملرنه در افغانستان خواهان کمک های بیشتر بین المللی برای آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایت هرات شده است. گراهام دویسون مسئول این مؤسسه در افغانستان در یک پیام ویدیویی که دیروز 27 اکتبر در شبکه ایکس یا توییتر سابق نشر شد گفته است که علاوه بر قربانیان و زخمی ها حدود 44 هزار تن به صورت مستقیم از زلزله های اخیر در هرات آسیب دیدند. همزمان با این سازمان جهانی صحت گفته که نزدیک به 37 هزار آسیب دیده در هرات از کمک های صحیح‌اش مستفید شدند. و گفته این سازمان ولسوالی های زندجان، انجیل، کشک، رباط سنگی، گلران، کوهسان و شهر هرات در نتیجه زلزله های اخیر بیشترین آسیب را متحمل شدند. همزمان با این صدها خانواده آسیب دیده از اندک بودن کمک ها در مناطق زلزله زده شکایت می کنند و می گویند که مشکل اصلیشان نبود غذا، آب، سرپناه و خدمات صحی در ولایت هرات است. بارهای متیولا ویسا فعال آموزش دختران از بند طالبان، ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته که روی محافظت از فعالان و مدافعان حقوق بشری کار میکند. یونما شب گذشته 27 اکتبر در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که رهایی آقای ویسا بنیانگذار نهاد رای قلم از سوی حاکمان فعلی افغانستان یک اقدام مثبت و قابل استقبال است. عطاولا ویسا برادر متیولا ویسا بر رادیو آزادی گفت که آقای ویسا با گذراندن 215 روز از بند طالبان رها شد. اما تا هنوز شمار از فعالان حقوق بشر از جمله جولیا پارسی و ندا پروانی در بند طالبان به سر میبرند و با وجود درخواستهای بین المللی خبر از رهایی آنها نیست. پس از اعلام وزارت دفاع اسرائیل مبنی بر گسترش عملیات زمینی در غزه، بمبارد هوایی نیروهای اسرائیلی در غزه شدت گرفته است. با افزایش بمبارد هوایی از تلفات گسترده نیز گزارش شده است. از سوی دیگر خدمات مخابراتی در غزه مسدود شده و ارتباط تلفنی با مردم محاصره شده قطع شده است. همزمان حمزه یوسف نخست وزیر اسکاتلند در صفحه ایکس خود نوشت که به دلیل قطع ارتباط در غزه، ارتباطش با خانواده‌اش که در غزه تحت محاصره است قطع شده است. بر اساس اعلام گسترش عملیات نیروهای اسرائیلی در غزه، حماس نیز اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور آماده مقابله با حملات اسرائیل با تمام قدرت هستند. حماس همچنین مدعی شده است که نظامیان آنها در چندین نقطه با نظامیان اسرائیلی درگیر شدند. در این حال 120 کشور اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای آتش بس در غزه برای ارسال فوری کمک های بشردوستانه موافقت کردند، اما 14 کشور به آن رأی منفی دادند. بسیاری از کشورها به شمول اداره های بشردوستانه سازمان ملل متحد خواستار ارسال کمک ها در اسرع وقت به غزه شدند.
حقوق حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. یکی از حقوق اساسی و بشری افراد جامعه، هم از زن مرد، حق آموزش، تعلیم و تحصیل است و دین اسلام هم در بین همه ادیان الهی بیشترین تاکید بر طلب علم و دانش نموده و علم و دانش را معیار برتری افراد دانسته است. قانون اساسی افغانستان هم تعلیم را حق ادبای افغانستان دانسته است که ادبا شامل زن و مرد می گردد. تعلیم حق تمام ادبای افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین گردد. در این برنامه در مورد حق تعلیم از نظر قوانین افغانستان، مشکلات و راه حل های آن بحث می کنیم و در این بحث استاد شمس الرحمن شمس، یکی از آگاهان امور حقوقی افغانستان مقیم در شهر استوکولم سویدن، ما را همراهی می کند. آقای شمس را به برنامه خوش آمدید میگیم و در شروع از ایشان در مورد ارزش سواد در زندگی انسان‌ها بخصوص برای زنان و دختران میپرسیم که توضیحاتشان را در این مورد ارائه بکنند.
تشکر. عرض سلام و حرمت دارم خدمت شما و خدمت همه شنونده های محترمتان. سواد از ارزش خاص برخوردار است در تمام جوامع بشری، نه تنها در جوامع امروزی، حتی در گذشته ها سواد دارای ارزش و اهمیت بسیار فوق‌العاده خود بوده و است. همچنان فراگیری دانش و آموختن سواد نقش برازنده‌ای در تکامل شخصیت انسان‌ها و رشد جوامع بشری دارد. سواد توان خواندن و نوشتن و محاسبات ساده ریاضی، بهره‌مندی از دانش عمومی و اطلاعات سطحی و یا در اختیار داشتن دانش تخصصی و عمیق است. سواد تنها خواندن و نوشتن و به مکتب رفتن نیست. سواد تنها دکتر شدن نیست، بلکه سواد هدف والاتر و بالاتر آن رساندن جامعه به سطح سواد علمی است. جامعه باید به سطح سواد علمی برسد. سواد علمی یعنی چی؟ سواد علمی یعنی تربیت کودکان و جوانان و آماده ساختن آنها برای این که فردا بتوانند در برابر مشکلات جامعه توانایی داشته باشند، فردا بتوانند مسائل اجتماعی را حل نمایند و همچنان بتوانند مسائل و مشکلات پیچیده جهان را فردا حل کنند. مسائلی که امروز برای ما پوشیده است، فردا باید نسل باسواد ما اینها را حل نمایند و توانایی از این داشته باشند که مشکلات را حل نمایند و توانایی خلاقیت را داشته باشند که اختراعات داشته باشند، توانایی از این داشته باشند که مانند دیگر دانشمندان جهان اینا دانشمند شوند. امروز مفهوم سواد دیگر توان خواندن و نوشتن نیست. دانشمندان مختلف نظریات متفاوت در این مورد ارائه نمودند. به قول الوین تافلر، در قرن 21 بی سواد آنهایی نیستند که توان خواندن و نوشتن را ندارند، بلکه بی سواد کسانی هستند که نمی توانند یاد بگیرند، نمی توانند با مشکلات کنار آیند، نمی توانند همدیگر پذیر باشند و حتی نمی توانند رشد دیگران را ببینند. بنابراین سواد از ارزش عالی برخوردار است. اگر یک جامعه با سواد باشه، اگر یک جامعه علم داشته باشه، حس همدیگر پذیری را می داشته باشند. وقتی که حس همدیگر پذیری به وجود آمد، تبعیض از بین میره. بنابراین ضرور است که یک جامعه با سواد باشه، ضرور است که سواد آموخته شود.
خب آقای شمس، بسیار زیاد تشکر از شما. در قوانین افغانستان در مورد آموزش سواد و تعلیم تحصیل ادبای افغانستان چیگونه آمده و همچنان دین اسلام در قسمت آموزش سواد بخصوص برای دختران چی ارشاداتی فرموده؟
در قانون اساسی افغانستان همه ادبای افغانستان، همه زن و هم مرد، حق دارند تا تعلیم و تحصیل نمایند و به خاطر ازی که امی حق تامین گردد و همه ادبای افغانستان به سهولت بتوانند از حق خود استفاده نمایند در قانون ذکر شده. قانون اساسی افغانستان قانون مدون است، تدوین شده است، نوشته شده است، مکتوبی است، سند وجود داره. تا درجه لیسانس حق تحصیل برای همه ادبای افغانستان رایگان است و دولت مکلف است تا زمینه تعلیم و تحصیل برای همه ادبای افغانستان مساعد سازد. و همچنان در ماده 22 قانون اساسی افغانستان ذکر شده، هر نوع تبعیض و امتیاز طلبی بین ادبای افغانستان ممنوع است. یعنی که کس حق نداره که تبعیض بکنه بین زن و مرد، که مردا درس بخوانن زنا درس نخوانن. نه، هیچ نوع ممانعت وجود نداره از نظر قانونی. هم ادبای افغانستان مطابق قانون دارای حق و حقوق مساوی هستند و میتونن که درس تحصیل و تعلیم نمایند. و از نظر شرعی هم ممانعت وجود نداره. همه و شما الحمدلله مسلمان هستیم. طلب علم بر مرد و زن فرض است. معنی فرض واضح است. فرض حکم پروردگار است. بنان وقتی که فرض حکم پروردگار است، علم هم فرض است که ما بیاموزیم. اگر ما علم داشته باشیم، علم قرآن داشته باشیم، علم مختلف علوم مختلف را آگاهی داشته باشیم، فردا ما میتونیم که یک جامعه مرفع، یک جامعه پیشرفته، یک جامعه عالی داشته باشیم.
خب، در حالی که از نظر قانونی، دینی و شرعی در زمینه فراگیری علم دختران کدام امانتی نیست، پس چرا حکومت طالبان به خاطر رفتن دخترها به مکاتب و پانتون ها محدودیت ایجاد کردن؟ طالبان چی دلیلی به خاطر این کارشان می آورن؟
به نظر شخصی من، بستن دروازه های مکاتب برای دختران به معنای زیر پا نمودن قوانین افغانستان است، چون قوانین افغانستان پابرجاست و همچنان چشم پوشی از احکام شرعی است. چگونه چشم پوشی از احکام شرعی؟ زمانی که ما میگیم طلب علم بر مرد و زن فرض است و بعد یک قشر بزرگی از جامعه را از تعلیم و تحصیل محروم میسازیم، خود واضح است که چشم پوشی از احکام شرعی است. و همچنان تبعیض واضح در برابر یک قشر بزرگ جامعه افغانی است و هر نوع دلیل در این مورد مردود است. هر نوع دلیلی که در این مورد گفته شوه مورد قبول مردم افغانستان نیست و این مسئله واضح است که هیچ کسی این دلایل را نمیپذیره که در حال حاضر گفته میشه. باید مکاتب برای دختران بازگردد و بتوانند که آنها تحصیل نمایند تا باشه که فردا یک جامعه باسواد و یک جامعه مرفع داشته باشیم.
خب، در پولی ازی که فعلا حکومت طالب مانع درس و تحصیل دختران شدند، شماری از خانواده هم به خصوص شوهرها هم خوش ندارند که زنان و دخترانشان تحصیل نمایند. چرا و باید قوانین افغانستان در مورد جلوگیری مردان یا شوهران از درس و تعلیم زنانشان چیزی گفته شده یا خیر؟
اگر به طور دقیق به جامعه افغانی توجه کنیم، 34% مردم افغانستان باسواد است. از امو 34% هم که باسواد هستن، اکثریتشان تنها توانایی خواندن و نوشتن را دارند. بنابراین 66% مردم بیسواد است در افغانستان. وقتی که 66% مردم به سواد باشه در یک کشوری که در حدود 35 تا 36 تا 37 میلیون نفوس داره، بسیار زیاد مشکل است که همگی ذهنیت و فکر ازیر داشته باشه که فامیلایشان به خصوص خانوما و دختر خانومایشان به مکتب برن. بنان این یک تاثیر منفی بالای جامعه ما داره. ولی در قانون افغانستان در این مورد هیچ چیزی گفته نشده که تنها مردها میتونن درس بخوانند و زنها نمیتونن درس بخوانند. در این مورد در قانون گفته نشده که مردها مالکان زنانشان هستند و هر نوع تصمیم مردها میتونه بگیره و زنها حق نداره چیزی بگویه. هیچ نوع تبعیض وجود نداره، هیچ نوع تغییر وجود نداره. همگی مرد و زن در جامعه افغانستان، در قانون افغانستان، مطابق قانون، در برابر قانون از حق حقوق مساوی برخوردار هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
شما سیستم آموزشی افغانستان با دیگر کشورها به خصوص کشورهای اسلامی چگونه مقایسه میکنین؟
سیستم آموزشی افغانستان وقتی که ما در نظر بگیریم، به طور کلی در جامعه معارف ستون و فقرات یک کشور تشکیل میده. در هر سرزمینی که باشه معارف ستون و فقرات است. هرگاه میخواییم یک جامعه را از بین ببریم و هرگاه اگر کسی بخواهد که یک کشور را نابود کند، معارف آن را صدمه بزند. بنابراین معارف افغانستان، سیستم آموزشی افغانستان فعلا قابل مقایسه با کشورهای دیگه جهان نیست. سیستم آموزشی افغانستان سیستم متمرکز است، یعنی ثابت است. نصاب تعلیمی وجود داره، سالهاست که نصاب تعلیمی دوران میکنه و همچنان سیستم آموزشی افغانستان یک سیستم حافظه پرور است، نه خلاقیت پرور. فقط یک تعدادی که توانایی بیشتر دارن بهره‌مندی میگیرن، ولی در کل تمام جامعه، تمام مردم، بخصوص اشخاصی که باسواد حساب میشن یا درس و تعلیم میکنن، اونا نمیتونن که به شکل درست برداشت مکمل داشته باشند از نصاب تعلیمی افغانستان. همچنین آموزش در افغانستان به دوره های مختلف تقسیم بندی میشه که دوره های اساسی و دوره های ثانوی است. از نظر امکانات وقتی که ما معارف افغانستان را مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه، قابل مقایسه نیست. معارف افغانستان تنها به نقش و تنها به تصویر نمیشه که مقایسه شوه با دیگه کشورها، یا ما بگوییم که معارف افغانستان امی است که ما میبینیم و با پخش بعضی از برنامه هایی که ما میبینیم. به شکل عمومی اگر ما توجه بکنیم، معارف افغانستان نهایت مشکلات خود داره. از نظر صنوف درسی که اگر ما توجه بکنیم، از امیجا شروع میکنیم، ما مکاتب داریم که حیاته نداره، دیوار نداره. چی حاجت به این که صنف داشته باشه، چوکی داشته باشه، تخته داشته باشه و معلم حضور پیدا بکنه و درس بده؟ در روی دشت مردم درس میخونه که او امکانات را متاسفانه از مردم ما گرفتن. در روی دشت درس خواندن هم از مردم ما گرفتن. و همچنان از نظر معلمین مسلکی اگر ما توجه بکنیم، مشکل اساسی معارف افغانستان نداشتن معلمین مسلکی است. تنها معلمین مسلکی در مراکز شهرها وجود داره، در مراکز ولایات وجود داره. اما اگر ولایات ما و شما به اولس و ولیهایش توجه بکنیم، با قریه هایش توجه بکنیم، معلم مسلکی وجود نداره. یک کسی که حداقل توان خواندن و نوشتن را داره به عنوان معلم استخدام شده و معارف افغانستان را پیش میبره. پس ما چطور میتونیم که مقایسه بکنیم سیستم آموزشی افغانستان را با دیگر کشورها؟ بنابراین سیستم آموزشی افغانستان نظر به کشورهایی که امروز در حال پیشرفت هستند غیر قابل مقایسه است. به امید از اینکه ما یک روز یک معارف عالی و متوازن داشته باشیم، یک سیستم آموزشی داشته باشیم که با کشورهای جهان قابل مقایسه باشه.
خب ارگو درسی درس و تحصیل دختران در افغانستان توجه صورت نگیره، چه پیامدهای بدی در آینده سیستم آموزشی افغانستان و همچنان زندگی آینده خود دختران خواهد داشت؟
در قسمت ازی که اگر توجه به درس و تحصیل دختران صورت نگیره، ما تجربه سابقه داریم. در افغانستان یک بار دیگه هم ایره مردم تجربه کردن و امروز نتیجهش را همه ما میبینیم که نتیجهش فیصدی پایین با سواد بودن مردم در افغانستان است. و اگر یک بار دیگر این تکرار شود و برای یک مدت نامعلوم دروازه مکاتب بروی قشر وناس افغانستان بسته باشه، باعث میشه که ما در آینده یک جامعه بسواد داشته باشیم و باعث میشه که ما در آینده یک جامعه داشته باشیم که دست ما به کشورهای بیرونی از امروز کرده بیشتر دراز باشه، در حالی که ما یک کشوری هستیم که در قلب آسیا قرار داریم. ما یک کشوری هستیم که دارای مغزهای بسیار عالی و دارای استعدادهای بسیار فوق‌العاده هستیم. اگر توجه صورت نگیره افغانستان به نابودی کشانده میشه. اگر توجه صورت نگیره یعنی یک قشر بزرگی از جامعه افغانی که همانا زنها و مادران ما هستند، مادران آینده سرزمین ما هستند، اونا به نابودی کشانده میشن.
درست میشه بگوین که دولت در قبال فراهم آوری زمینه های تعلیمی و تحصیلی برای اتباعی افغانستان چی مسئولیت های داره؟
از نظر قانونی دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل را برای تمام اتباعی افغانستان مساعد بسازه تا بتوانه همه اتباعی افغانستان از نعمت سواد و تحصیل بهرمند شوند. تغییر نظام در تمام دنیا یک امر نرمال است، چی به شکل قانونی باشه و چی به شکلی که امروز در کشور ما نظام تغییر کرده. ولی هر دولتی که به وجود میاد باید دارای هدف باشه. هدف دولت مداری، هدف کشورداری که این یک کشور را هدایت و رهبری بکنه، یک دولت خدمت به مردم است. یکی از خدمات مهم و ارزشمند که نیاز جامعه است و مردم به اون نیاز داره مساعد ساختن زمینه درس و تعلیم و تحصیل برای اتباعی همو کشور می باشه که افغانستان جزی همو کشور هاست و باید دولت زمینه درس و تحصیل برای مردم افغانستان مساعد بسازه مطابق قانون افغانستان که در قانون افغانستان ذکر شده و حتی که در قوانین گذشته هم در این موارد گفته شده که دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل برای اتباعی افغانستان مساعد بسازه.
خب اگر در قسمت تعلیم و تحصیل بخصوص برای دختران و زنان توجه صورت بگیرد و زمینه‌های بهتر آموزشی برشان فراهم شود، برای آینده افغانستان، اجتماع و آینده خود دختران که مادران فردای افغانستان هستند چقدر مؤثر خواهد باشد؟
دقیقا اگر در قسمت بازگشایی مکاتب توجه صورت گیرد، فردا ما میتونیم که یک جامعه معرفت داشته باشیم، فردا ما میتونیم که یک کشور با سواد داشته باشیم، چون مادران هستند که فرزندان را تربیت میکنند. بنابراین اگر مادر با سواد باشه، فرزند با سواد به جامعه تقدیم میکنه و بالاخره یک جامعه معرفت داشته باشیم. به نظر من یک کشور نمیتونه که تنها توسط مردها اداره شوه و تنها توسط مردها به پیش بره. خانم ها هستند که دارای استعدادهای بسیار فوق العاده هستند و میتونن که در بخشایی که ضرور است آنها کار کنن کار نمایند. بنابراین اگر در این قسمت توجه بیشتر صورت بگیره، ما در آینده یک کشور بسیار فوق العاده خواهد داشتیم.
آقای شمس رحمان شمس، استاد و یک تن از آگاهان امور حقوقی افغانستان، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحات همه جانبیتان در مورد حق آموزش و تحصیل از نظر قانون افغانستان. ممنونتان.
از شما همچنان تشکر. وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام بیننده عزیز برنامه روز هفتم، برنامه که در هر هفت روز یک بار با بررسی مختصر رویدادهای هفت روز گذشته پیشکش میشه. معمولا رویدادهای ناگوار و تأثرآور راه خود در سرخط اخبار باز میکنه، اما این بار یک رویدادی که در جریان هفته حداقل برای لحظات یک خوشی تقریبا همگانی را بار آورد آغازگر برنامه است. در مسابقات جام جهانی کرکت تیم افغانستان تیم پاکستان شکست داد. این هفته مصادف با سالگرد تأسیس ملل متحد بود و تصادفاً خبرهای نسبتا مهمی هم در رابطه با ملل متحد و گزارش هایش داشتیم که در این برنامه فشردهش خواهد شنیدین. مطالب دیگه هم در رابطه با وضع حقوق بشر در افغانستان و موضوعات دیگه شامل این برنامه است. این روزها در کشور هند مسابقات جام جهانی کرکت دوام داره. تیم کرکت افغانستان در جریان مسابقات دستاوردهای خوبی داشته، در برابر بعضی ها غالب شده و در بعضی بازی های دیگه نتایج دلخواه به دست ناورده. اما دو برد تیم کرکت افغانستان در مسابقات قدر درخشش داشت و چنان هم همه برپا کرد که بازی های دیگه در مسابقات و حتی نتایج نهایی مسابقات که در پایان مسابقات روشن میشه و اهمیت زیادی داره تا حد زیر شعاع قرار گرفته. در هیجان و شادمانی که ای دو برد با خود همراه داشت، زیادتر تیم‌های شکست خورده نقش داشتن. به عبارت دیگه، با ای که برنده شدن همیشه خوشایند است، اما مقدار هیجان و سطح احساسات این نکته تعیین میکنه که برنده در برابر چه کسی و کدام تیم. ورزش از سیاست جداست و خوب است که جدا باشم، اما خب رشته های هست که ناگزیر در برخی موارد ای دوره پیوند میته و جدا ساختنش از هم دیگه زیاد آسان نیست. روابط بین افغانستان و پاکستان در دوره های مختلف و به دلایل مختلف زیاد دوستانه نبوده و چگونگی ای مناسبات بین حکومت ها و روشی که پاکستان در طول سالها در برابر افغانستان داشته بر روحی عامه هم اثر داشته. و خصوص این روزها روش حکومت موقت پاکستان در رابطه با اخراج اجباری پناهجویان افغانستان از پاکستان و شمول توقیف پناهجویان باعث شده که شادمانی معمول به خاطر پیروزی در این مورد حتی بیشتر از حد معمول باشه. از طرف دیگه میزبان بازی های جام جهانی کشور هند است. حکومت ها در هند هم با حکومت های پاکستان از زمان پیدایش پاکستان به این طرف روابط غیر دوستانه داشتن. این موضوع هم به نحوه باعث شده که چگونگی مناسبات حکومت ها با چگونگی احساسات مردم در برابر برد و باخت تا حدی به هم آمیخته شود. هفته گذشته کرکت بازان افغانستان تیم انگلستان که در قرن 16 مهد پیدایش و شکل گیری کرکت بود و از همه وقت به طرف در کرکت از جمله پیشتازان بوده شکست داد. ورزش اگه با سیاست ارتباط داره یا نداره با احساس ملی بسیار مرتبط است. ورزشکاران به خاطر موقعیت متبارزشان در جامعه و به خاطر فرصت‌هایی که در مسابقات برای ابراز احساسات ملیشان میسر است نقش مهم داشته میتوانند در این مورد. و تیم کرکت افغانستان بار دیگه در پهلوی ای که نام افغانستان به خاطر پیروزیشان به رسانه ها کشان این زمینه را هم فراهم ساخت که چشمان میلیون ها بیننده مسابقات چه حضوری و چه از طریق تماشای ویدیوی مسابقات با بیرق ملی سیرنگ افغانستان روبرو شوند. ورزشکاران افغانستان در خارج از کشور هم به بیرق سیرنگ پیوند دارند. در بنگلادش در شمال هند هم یه هفته بیرق سیرنگ به شکل دیگه درخشید. با گزارش انجمن محصلین افغان مقیم بنگلادش که در جریان هفته این گزارش توسط رادیو آزادی پخش شد، محصلین افغان در بنگلادش در نخستین دوره رقابت‌های بین المللی تکواندو دو مدال نقره و یک مدال برنز به دست آوردند. آلیه رضایی و خدیجه رضایی مدال‌های نقره به دست آوردند و نوریه پویام مدال برنز نصیب شد. کشورهای بنگلادش، افغانستان، هند، تایلند، اندونزیا، سریلانکا، نیپال و بوتان در این رقابت‌ها اشتراک داشتند. این هفته گزارش‌های مختلفی که به شکل به وضع حقوق بشر در افغانستان ارتباط می‌گرفت به نشر رسید. مهمترین در بینشان گزارشی بود که توسط ریچارد بنت، شخصی که از طرف ملل متحد موظف است که وضع حقوق بشر در افغانستان زیر بررسی داشته باشد، به مجمع عمومی ملل متحد ارائه شد. اداره کمک‌های ملل متحد به افغانستان یونما گزارشی را از وضع افغانستان در 3 ماه گذشته میلادی جولای، اگست و سپتامبر تهیه کرده. بخشی از گزارش که زیادتر شامل مسائل حقوق بشر است توسط یونما به نشر رسید. رسانه ها مطالب از او برداشت کردند. در واقع یک گزارش است که بخشهایش از چینل های مختلف و در خبرهای مختلف به نشر رسیده. در راپوری که گزارشگر ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان ریچارد بنت به مجمع عمومی ملل متحد ارائه کرد به نقاط مهم تماس گرفته شده. در این راپور گفته شده که در ماهای جولای، اگست و سپتامبر امسال قتل هایی که در ظاهر هم در چوکات قانون نبوده ادامه داشته و گفته شده که از زمان آغاز دوباره تسلط طالبان در حدود 800 مورد قتل هایی که در میردیف میان ثبت شده. همچنان از شکنجه در زندان ها که گفته شده به صورت منظم صورت میگیره یادآوری شده و اساسی گزارش شمار زندانیان فعلا در افغانستان به حدود 7000 نفر میرسه. در گزارش آمده که سال گذشته شمار زندانیان در افغانستان 10000 تخمین میشد و عدد 7000 یک افزایش چشمگیر بیان میکنه. شاید با توجه به همی گزارش بوده که سخنگوی وزارت داخلی طالبان این هفته گفت که زیادتر از 11500 تن به اتهام جرایم جنایی دستگیر شدند و زیادتر از 3500 نفر هم به اتهام تولید، قاچاق و یا فروش مواد مخدر زندانی شدند. به هر صورت گزارش درباره ادامه محدودیت‌های شدید در برابر زنان از طرف طالبان هم مفصلا تماس گرفته و تخطی‌های مختلفی را در این بخش بیان کرده. محدودیت‌ها در برابر زنان که طبعاً بسیار حائز اهمیت است، بیننده ها در افغانستان عملا لمس میکنن و مشاهده میکنن و برای اونا شاید حرف نو معلوم نشه. اما در گزارش گفته شده که وضع زنان در افغانستان و وضع محدودیت ها در برابر زنان افزایش هم یافته. طور مثال گفته شده که فیصدی زنانی که تقریبا 6 ماه پیش در سروه ها و مصاحبات از خراب شدن وضع اقتصادی خود شکایت داشتن، حالا به اساس نظر پرسی همی فیصدی زیادتر شده. در مورد وضع زنان افغانستان لحظات بعد هم تماسی خواهد داشتیم. نکته مهم دیگه در گزارشی که روز سه‌شنبه در مجمع عمومی ملل متحد ارائه شد، موضوع افزایش زیاد از حد مدرسه های دینی و با او تناسب کمبود تحصیلات علوم عصری بود. ریچارد بنت از اقدامات طالبان در محدود کردن آموزش به مدرسه ها و تمرکز به تعلیم دینی نگرانی خود بیان کرد. البته در یک کشور اسلامی طبیعی است که مدارس دینی وجود داشته می باشد و ملل متحد طبعا با او کاری نداره، اما نگرانی که در گزارش ابراز شده در رابطه با احتمال توسعه افراطیت و بنیادگرایی در افغانستان است. ریچارد بنت گفت که طالبان میتوانند که از طریق ای پالیسی تهداب افکار افراطی را بگذارند. به این ترتیب از یک طرف اطفال در افغانستان به گونه وسیع از علوم عصری به بهره میشن و به خاطر بیکاری، فقر و بی‌بضاعتی افزایش پیدا میکنه، از طرف دیگر افزایش زیاد از حد این نوع مدرسه ها با توجه به آنچه که به شاگردان تدریس میشه به خوبی زمینه ایدئولوژی افراطی را برابر ساخته میتونه و این کار میتونه در کنار تروریسم داخلی بی‌ثباتی را در منطقه و جهان افزایش بده، چیزی است که در گزارش گفته شده. و این ترتیب در این گزارش در مورد احتمال بی‌ثبات شدن افغانستان و منطقه هشدار داده شده. ریچارد بنت از مجمع عمومی ملل متحد تقاضا کرد که موضوع افغانستان در صدر آجندای بین المللی قرار بدن و حرفی را گفت که اگر جدیتی در او نهفته باشه قابل توجه است. گزارشگر ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان از مجمع عمومی ملل متحد تقاضا کرد که در این قسمت قدم‌های فوری برداشته شد. لحظات پیش درباره مطالب اشاره شد که در رابطه با وضع زنان در افغانستان در گزارش گزارشگر ملل متحد در مورد حقوق بشر در افغانستان یادآوری شد. این هفته در همین ارتباط گزارش‌های دیگه هم نشر شد. انستیتوت جورج‌تاون در مورد زنان و انستیتوت صلح ناروی این هفته نتایج تحقیقات خود در مورد وضع زنان در 177 کشور جهان اعلام کردند. با اساس این تحقیقات در 177 کشور وضع زنان افغانستان در درجه 177 می آید، یعنی کشور دیگه وجود نداره که وضع زنانش بدتر از وضع زنان در افغانستان تحت رژیم طالبان باشه. در سنجش حالت زنان بخشای مختلف بررسی میشه، مثلا چگونگی امنیت زنان، امکانات تحصیل، امکانات دسترسی زنان و کار و شغل، اندازه خشونت در برابر زنان و از این قبیل. در این فهرست در جمله کشورهایی که زنان در حالت بسیار ناگواری قرار دارن، یمن، کانگو و کشور افریقای مرکزی هم قرار دارن، اما اونا باز هم در فهرست 177 کشور در موقعیت بالاتر از افغانستان هستن. کشور دنمارک در صدر کشورهای قرار داره که زنان در او از وضع بهتری برخوردار هستن. البته بسیاری از نتیجه گیری ها و قضاوت هایی هست که نسبی و مقایسوی است و مسئله حقوق زن هم در همین جمله می آید. طور مثال در شمال غرب اروپا جزیره سردسیر و پربرف آیسلند که آیسلند به معنای سرزمینی یخ است، کشوری است که حقوق زنان در او تا حد زیادی تأمین است و زنان پیشرفت های زیاده کردند. صدر اعظم آیسلند یک خانم است به نام کاترین یکوبسدایتر و در کابینه 12 نفری کشور هم 5 وزیر از زنان هستند. این هفته در همین کشور زنان یک اعتصاب 24 ساعته را براه انداختن که در جریان او 24 ساعت از کار دست کشیدن. اعتصاب 24 ساعته به نام دادخواهی برای برابری جنسیتی عنوان شده بود، اما نکته جالب ای است که همه خانمی که صدر اعظم کشور است هم در اعتصاب به خاطر تأمین کامل برابری زنان با مردان شرکت کرد و برای 24 ساعت از کار خود به حیث صدر اعظم نخست وزیر دست کشید. لحظات پیش به بخشای از گزارش اداره ملل متحد در افغانستان که روز سه شنبه به مجمع عمومی ملل متحد راه شد تماس گرفتیم. یکی از بخشایی که از او یاد نکردیم تنها متوجه افغانستان نیست و در واقع بیشتر متوجه پاکستان است و همچنان ایران. بیننده های ما میدانند که حکومت موقت در پاکستان و تقریبا 1,700,000 پناهجوی افغان در پاکستان که حکومت پاکستان ادعا داره که اونا اسناد قانونی ندارن تا آخر ماه اکتبر وقت داده که از پاکستان به افغانستان برگردن و بعد از او تاریخ گفته که یعنی از سر از اول ماه نوامبر با استفاده از زور اونا را اخراج میکنن. و اول نوامبر کمتر از یک هفته باقی مانده، روز چهارشنبه روز اول نوامبر است و پناهندگان بدون اسناد قانونی باید تا پایان روز سه شنبه پاکستان را ترک کنند. ریچارد بنت گزارشگر ملل متحد امور حقوق بشر در افغانستان در سخنرانی و ارائه گزارش در مجمع عمومی ملل متحد از پاکستان خواست که به روش اخراج اجباری پناهندگان از افغانستان متوسل نشد. نهادها و کشورهای دیگه هم از پاکستان همی تقاضا را دارند، اما ظاهرا حکومت موقت در پاکستان و اخطارهای قبلی خود متعهد به نظر می رسه. انوارالحق کاکر صدر اعظم حکومت موقت پاکستان گفت که تصمیم در این مورد تغییر نخواهد کرد. رسانه های پاکستان گزارش دادند که پاکستان در ایالت های خیبر پختونخوا، بلوچستان، سند و پنجاب مراکز خاصی را ایجاد کرده که افغان هایی را که در جریان عملیات اخراج دستگیر می کنند و او مراکز انتقال بدن و اونا از او مرکزها به افغانستان فرستاده شوند. در خیبر پختونخوا که افغانهای زیادی در او زندگی میکنند و در نزدیکی خط دیورین قرار دارند دو مرکز و همچنان در ایالت بلوچستان سه مرکز ایجاد شده. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان، حکومت پاکستان به پلیس کشور در بخش دستگیری و انتقال پناهجویان افغانی به مراکز صلاحیت کامل داده. این کار شاید در این حال با پلیس پاکستان زمینه رشوه‌گیری از طریق تهدید با پیمانه وسیع فراهم بسازه. حکومت طالبان در افغانستان تصمیم پاکستان غیر انسانی خوانده و گفته که این اقدام سبب ایجاد فاصله بین دو کشور میشه، اما همزمان در ولسوالی لالپور ننگرهار در نزدیکی تورخم برای پناهجویانی که برگشت میکنن کار ساخت یک کمپ موقت آغاز کرده. سلسله برگشت پناهندگان از پاکستان به افغانستان در واقع آغاز شده. تعداد داوطلبانه و شماره هم از روی مجبوریت و از ترس زندانی شدن به کشور برمیگردن، اما در هر حال کمتر کسی در بین پناهندگان است که برگشت به کشور برش مشکلات نداشته باشد. مثل هر مورد دیگه، اما در این مورد هم بیشترین سختی و زجر زنان تحمل میکنن. این عکس که همین چهارشنبه 25 اکتبر در وسط خبرگزاری فرانس پرس گرفته شده در 25 کیلومتری پشاور بالا شدن یک زن پناهنده را به بالای موتری که روانه افغانستان است نشان میده. ای که در جمع کردن اموال و کارهای دیگه چقدر زله و ناتوان شده باشه معلوم نیست، اما با داشتن چادری شاید بالا شدن به امیزینه در محضر مردم هم کار آسانی نباشه. معلوم نیست این دخترکی که در عقب ای خانم در حال بالا شدن در زینه است رنگهای سیاه و سرخ و سبز در سرش تصادفی با بیرق هم رنگ شده و یا علاقمندی شدید خود و خانوادهش به کشور نشان میده. مسئولین طالبان در افغانستان این هفته گفتند که از آغاز ماه اکتبر تا حال در حدود 52,000 پناهنده افغان از پاکستان برگشتند. اگر تا چند روز دیگه فرضاً 20,000 دیگه هم به کشور برگردن، کسانی که در یک ماه از پاکستان برگشت کردن تعدادشان به حدود 70,000 نفر خواهد رسید که ظاهراً رقم درشت است. اینال اگر فرض کنیم که امی سلسله و امی شکل ادامه پیدا کنن و هر ماه 70,000 پناهنده از پاکستان به افغانستان عودت کنن، برای ای که 1,700,000 نفر که بدون اسناد گفته میشن همه به کشور برگردن، در حدود 2 سال با کار است تا این جریان به آخر برسه. البته این هفته حکومت پاکستان گفت که اویده از افغانها که قرار است به کشورهای دیگه با عنوان پناهنده پذیرفته شوند و در زمینه اسناد داشته باشند، بزور اونا اخراج نخواست شدن. در مورد ای عده از طرف کشورها و نهادها نگرانی های زیادتر ابراز شده بود، چرا به ای عده اکثرا به خاطر همکاریشان با نظام گذشته و کار کردنشان با کشورهای غربی خطر مجازات توسط طالبان زیادتر است. اما شمار ای عده به تناسب 1,700,000 نفر قدر برازنده نیست که در تعداد پناهنده های بی اسناد تغییر قابل ملاحظه وارد کنم. در هر حال حکومت پاکستان دلیل ای همه جار و جنجالی را که در رابطه با پناهنده های افغان در پاکستان برای انداخته مسائل امنیتی می دانم، به این معنا که شاید افراد تحریک طالبان پاکستان TTP زیر نام پناهنده در پاکستان زندگی کنند. همچنان پاکستان ادعا دارد که در بسیاری از حملاتی که در برابر نیروهای امنیتی پاکستان رخ داده افغان ها هم نقش داشتند و ادعا دارد که تعدادی از کسانی که در این حملات کشته و یا دستگیر شدند اسناد از اونا به دست آمده که نشان میده اونا افغان بودند. خب این موضوع بحث جداگانه به کار داره و اعتبار پاسپورت که آیا میتونه واقعی باشه یا نه موضوع جداگانه است. اما وقتی که طالبان در نزدیکی خط دیورند در ولایت ننگرهار مرکز برای برگشت کننده ها میسازه، در این مورد هم تضمین نیست که افراد TTP و شاید هم شماره از افغان ها خصوصا اونایی که از روش های فعلی حکومت پاکستان بسیار زجر دیدن، این مرکز به حیث یک تخته خیز برای براه انداختن حملات به پاکستان نپندارن. به هر حال مهلتی که پاکستان به پناهنده های افغان در پاکستان داده رو به خلاصی است و از طرف دیگه هم تقریبا ناممکن به نظر میرسه که در جریان 2-3 روز آینده بیشتر از 1,700,000 نفر به کشور برگردن. پس موضوع به طرف بحرانی شدن بیشتر پیش میره. شاید اوضاع روز به روز نارامتر شده بره، اما ایره هم ضمناً در نظر داشته باشیم که در گذشته اکثرا وقتی که پاکستان به آخر ضرب العجل نزدیک شده موضوع را به تعویق انداخته یا به یک شکل راهی برای جلوگیری از بحران پیدا شده. خب حالا در بسیار موارد اوضاع در پاکستان مثلا در مسائل امنیتی تغییر کرده و امکان داره حکومت پاکستان ای بار برای روش قبلی متواصل نشه، اما در یک مورد دیگه تغییر اوضاع در پاکستان امکان تکرار روش قبلی را حتی زیادتر می سازه. پاکستان در حالت فعلی وضع اقتصادی به مراتب خرابتر از سالهای پیش دارد. سالهای پیش اکثرا با بلند کردن موضوع رفیوجی های افغانستان زمینه جلب کمک های بین المللی برای پاکستان مساعد می شد و حالا با اینطور کمک های بین المللی پاکستان ضرورت بیشتری احساس می کند. برخی از رویدادهای دیگه هفته را فشرده تر تقدیم میکنیم. اما هنگ کننده خاص امور ملل متحد در مورد افغانستان فریدون سنرلی اغلو در سفر به کابل ملاقات های انجام داد که به نظر میرسه شاید حائز اهمیت باشه. سنرلی اغلو زمان نماینده ترکیه در ملل متحد بود و سرمنشی ملل متحد قبلا به او وظیفه داده که به حیث نماینده خاصش اوضاع افغانستان بررسی کنه و پیشنهادهای مشخصی در زمینه ارائه کنه. سنرلی اغلو با عبدالسلام حنفی و معاون اداری ریاست الوزراء ملاقات داشت. از معاون سیاسی ریاست الوزراء که این ملاقات ها بیشتر با او مربوط میشه از چندی است که خبرهای نشر نمیشه. اما همکننده ملل متحد همچنان با سراج الدین حقانی وزیر داخله، حامد کرزی و دکتر عبدالله هم ملاقات های انجام داد. به نظر میرسه که روی موضوع مشخصی صحبت شده باشه. در یک انکشاف دیگه در هفته دفتر سرمفتش بررسی کمک های بازسازی امریکا به افغانستان طالبان متهم ساخت که نهادهای تقلبی را ایجاد کردن تا به این ترتیب از کمک های بشری ملل متحد به نیازمندان به نفع خود استفاده کنن. در ادامه گفته شده که همچنان به نهادهای کمک رسانی از طرف طالبان فشار وارد میشه تا افراد مورد نظر طالبان و کارهای توزیع کمک بگمارن. رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که قرار است حکومت پاکستان عبدالرحمن نظامانی را به حیث سفیر جدید پاکستان به کابل معرفی کنه. نظامانی در آغاز کارش به عنوان سفیر کار میکرد، اما بعداً به عنوان‌های کارمند، سرقنسل و این عنوان‌ها یاد میشد. به گفته رسانه‌های پاکستان با معرفی رسمی سفیر جدید این زمینه برابر میشه که سفیر نو اعتماد نامه خود به رئیس الوزراء و یا نائبش با تشریفات خاص دیپلماتیک که در این موارد معمول است تقدیم کنم. این کار روابط بین طالبان و حکومت پاکستان در یک سطح بالاتر قرار خواهد داد و این هم تصور شده میتونه که چند کشور دیگه هم از امی روش پیروی کنه، روش نزدیکتر به شناخت رسمی اما هنوز هم خودداری است شناخت رسمی. ادامه دو رویداد، یکی در افغانستان و یکی در شرق میانه، این هفته هم مثل هفته گذشته در حالت دلخراشی قرار داشت و تغییرات عمده که مسیر حوادث تغییر به تر رو نماناشت. بسیاری از زلزله زدگان و همچنان تعدادی که از تکرار زلزله ها بیم دارن در ولسوالی های زلزله زده و در شهر هرات باز هم در هوای سرد در حالت کمبود سهولت های صحی و کمبود مواد غذایی و آب شبها را سحر کردن. بعضی کمک های صورت گرفته، نهادهای بین المللی و بعضی کشورها هم همچنان هموطنان ما از ولایات مختلف تا یک حد کمک کردن، اما سطح کمک که نیاز است بسیار بلندتر است. در صحنه جهانی در ادامه حملات شدید هوایی اسرائیل به نوار غزه و به وضع رقتبار فلسطینی ها در غزه تغییر عمده رخ نداده. این حملات مرگبار و تباه کننده ظاهراً در انتقام به حملات خونینی حماس به اسرائیل که در او در حدود 1400 تن اکثرا غیر نظامی کشته شدن ادامه دارند. بعضی از کاروانهای حامل مواد ضروری فرصت محدود یافتن که کمک رسانی کنند، ولی این کمک ها هم واضح است که بسیار کمتر از حد ضرورت است. ضمناً برق و گاز و هر ماده ضروری بجز هوا در غزه رو به کاهش و رو به پایان یافتن است. در حملات انتقام جویانه اسرائیل به غزه تا حال در حدود 6000 فلسطینی جانهای خود را از دست دادن. تنها در 24 ساعت در یک روز هفته 700 فلسطینی کشته شدند که 300 تنشان کودکان و 200 نفرشان زنان بودند. کوشش های برای برقراری یک آتش بس بخاطر وضع رقتبار بشری در جریان است. سرمنشی ملل متحد انتونی گوترش در اظهارات خود ضمن ای که اسرائیل و حماس هر دو را به تخطی از حقوق بشری متهم کرد گفت که حملات حماس به اسرائیل در خلا صورت نگرفته. این گفته تعبیر می شود که برخورد اسرائیل در گذشته باعث با وجود آمدن امطار زمینه شده. نماینده اسرائیل با شنیدن این گفته ها با برافروختگی استعفای سرمنشی ملل متحد تقاضا کرد. اسرائیل به تهدید خود ادامه میده که قوای زمینیش داخل غزه خواست شد، ولی این حمله تا هنگام تهیه این برنامه آغاز نشده. بسیاری به این نظر هستند که با وجود برتری نیروهای اسرائیل این احتمال که حماس اکثره از میان بره و غزه هم تصرف شود بسیار دور از امکان معلوم میشه. در این مورد نگرانی عمومی وجود دارد که اگر جریانها در غزه به عمی شکل ادامه پیدا کنند ساحه جنگ وسعت خواهد یافت و طور مثال سرحدات شمالی اسرائیل با لبنان هم دستخوش تشنج و احتمالاً شعله‌ور شدن جنگ خواهد شد.
شهر ما گم شده ای وای، غریبی شهر و ملکی مردم شده ای وای، گلهای خانه بی تبسم شده ای وای، ستاره های شهر ما گم شده ای وای، آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره مثل خشکیدن باغ است، دلی آدم داغ داغ است، دلی آدم داغ داغ است. حاجتی گفتن ندارد این همه درد من و تو، مثل نقشی روی آب است کرد و ناکرد من و تو، پیش رو درهایی بسته پشت سر پلها شکسته، به کجا روم خدایا، خستم من خیلی خسته، ستاره های شهر ما گم شده ای وای، غریبی شهر و ملکی مردم شده ای وای، گلهای خانه بی تبسم شده ای وای، ستاره های شهر ما گم شده ای وای، آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره مثل خشکیدن باغ است، دلی آدم داغ داغ است، دلی آدم داغ داغ است. دنیا بی دوام است تا بی آغازی تمام است، غیر ویرانی ندارد خشت دنیا خشت خام است، عیش دنیا بی دوام است تا بی آغازی تمام است، غیر ویرانی ندارد خشت دنیا خشت خام است، ستاره های شهر ما گم شده ای وای، غریبی شهر و ملکی مردم شده ای وای، گلهای خانه بی تبسم شده ای وای، ستاره های شهر ما گم شده ای وای، آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره مثل خشکیدن باغ است، دلی آدم داغ داغ است.